با اعلامه ساعت 18 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. اعتصاب و تجمع 700 معلم خرید خدمات در یزد ادامه دارد. تعداد رسمی مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته بیش از 6000 تن اعلام شد. و سازمان حفاظت محیط زیست از دادستانی تهران خواست برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. عصر بخیر شنوندگان ارجمند، خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. اتخاذیه اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع صدها معلمان خرید خدمات در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمات در یزد از دست کم دو هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمات در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران چنین گفتند:
در رأس اون استخدام ما هست و تبدیل وضعیتمون هست.
بیمه رو 30 روزه کردن اما حقوقو هنوز که هنوز بعد از 3 ماه اونم هیچ قراردادی به بچه‌ها ندادن.
چرا معلم باید با این همه زحمتی که میکشه مورد بی‌عدالتی قرار بگیره؟
طرحمون توی مجلس که نوشته شده ازشون عاجزانه خواهش میکنیم که بعد از 7 سال سختی که ما در این مسیر کشیدیم پیگیر باشن تا به نتیجه برسه.
پیشتر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی طالبی استاندار یزد دو هفته قبل با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های معلمان خرید خدمات گفته درخواست‌های آنها به حق است و باید به آن توجه شود. با این همه تاکنون اقدامی برای این گروه 700 نفر از معلمان انجام نشده. 13000 معلم خرید خدمات از سال تحصیلی 1393 تاکنون در مدارس مناطق مختلف ایران در حال تدریس هستند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خواستاران شد که معلمان طرح خرید خدمات به استخدام این وزارتخانه درآیند. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 6000 تن اعلام کرد و گفت که بیش از 100 تن هم جان خود را از دست دادند. به گفته سیمالاری تعداد کل جانباختگان از 55000 تن عبور کرده و شمار مبتلایان هم به حدود 1,235,000 تن رسیده. آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مورد تردید جدی چندین نهاد داخلی و بین‌المللی است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز و بیش از 40 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. آلودگی هوا در تهران و چندین شهر بزرگ ایران به نگرانی‌ها در مورد افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان دامن زده است. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از اینکه هیچ اراده‌ای برای رفع آلودگی هوای تهران وجود ندارد گفت این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری شود. مسعود تجریشی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه منتشر شد گفت علاوه بر نیروگاه‌ها در روزهای اخیر برخی واحدهای ریختگری در تهران نیز سوخت مازوت مصرف کردند. با این همه محسن ترس‌طلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی روز شنبه گزارش‌ها درباره استفاده نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت را رد کرد. او به ایسنا گفت در استان تهران از سوخت مازوت استفاده نشده و نخواهد شد و گزارش‌ها ممکن است مربوط به صنایع غیر نیروگاهی باشد. بر اساس گزارش‌ها افزایش غلظت آلاینده دیوکسید کربن ناشی از مصرف سوخت‌های غیر استانداردی از جمله سوخت مازوت است. هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز اخیر ناسالم اعلام شده است. در همین ارتباط به تازگی دیدگاه اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و اقلیمی را در ایتالیا در این مورد جویا شدم. اعظم بهرامی:
این میزان آلاینده و آلودگی در کلان شهرها تقریبا در همین سال جاری چندین دفعه تکرار شده. در همین دوره اخیر بیشتر از یک هفته تا 10 روزه که مرتب داره این تکرار میشه در بین شهرهای مثل تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، عراق به جز تهران. ما دو تا از ایستگاهی که میزان آلاینده رو اعلام میکنن در آبیک قزوین که اتفاقا نزدیک نیروگاه رجایی آبیک هم هست که چیزی نزدیک به 5% برق کشور رو تامین میکنه و همینطور یه نیروگاهی در سلماس و همینطور خود شهر سلماس اتفاقا جزو آلوده ترین شهرهای جهان بودن، برای اینکه اگر واقعا این دستگاه داره درست نشون میده و حساسیتش اینا کنترل میشه، برای اینکه ایستگاهای تقریبا پرتی هستن. به این ترتیب خب میبینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده ها، مخصوصا SO2 که دیوکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده های یکی از نشانه های سوزاندن مازوت و گازوئیل در نیروگاه و صنایع کوچیکه، و چه در اعلام وضعیت خطرناک استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه های حساس و همه گروه ها در بعضی از محله‌های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب ببینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشده. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته گرفته به هر حال محصور شده در میان کوها، تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته، و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناگواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن و خب اون استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن و دیگه ندارن و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم در واقع با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا هم صادر می‌شدن و دپوشون کرده و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن. به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نشستن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه‌ها به خصوص، و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایع مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً می‌تونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد می‌کنه در هوا.
خانم بهرامی، شما گفتید که هیچ کاری انجام ندادن. این وضعیت بارها و بارها شاهدش هستیم که در سال‌های اخیر تکرار شده. آیا برای اینکه یک تمهیداتی به اجرا بذارن و یک چاره‌ای برای این آلودگی‌ها به کار ببندن، شرایط خاصی لازمه؟ در کشورهای دیگه چگونه رفتار می‌کنن در همچین وضعیت‌هایی؟
ما تجربه‌های خیلی زیادی داریم در حوزه کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهای جهان و همینطور ایده‌های زیادی در خود ایران هم طرح شده در مورد شهرهایی مثل اصفهان، تهران، شیراز، تبریز که چطور میشه این رو کنترل کرد. یه نقد خیلی طولانی مدت و دامنه‌داری هم نسبت به صنایع خودروسازی ایران همیشه وارد بوده که نادیده گرفته شده به خاطر مافیای خودرو، و بعد بخش زیادیش هم برمیگرده به نگاه ما نسبت به توسعه کلان شهرها، برای اینکه شما اگر ایدهش توسعه‌تون فقط منحصر باشه به توسعه بزرگراه‌ها، زیرگذرها، روگذرها و از بین بردن فضای سبز، جانشین جایگزینی اون با چمنکاری و همینطور در نظر نگرفتن محدوده شهرها در شهرک سازی و ارتباط اون با مرکز شهر، یا حتی در مورد مراکز خرید که در نقاط پرترافیک و پرتردد شهرها نباید جانمایی بشه، مجموعه همه این فاکتورها که برمیگرده به نگاهی که نسبت به توسعه وجود داره و جابجایی جمعیت، همینطور سرمایه گذاری که در مورد ناوگان حمل و نقل عمومی و همونطور که اشاره کردم خودروسازی در ایران وجود داره، مجموعه اینها به تکرارش در طول سالیان متوالی علارغم نقدهای زیادی که وجود داشته، خب شرایط رو بسیار پیچیده تر کرده و الان اگر بخوان اون رو تغییر بدن مستلزم صرف هزینه بسیار زیادیه و کنترل قانونی خیلی در واقع پیچیده ای رو میطلبه، هم در حوزه ترافیک که به هر حال قابل خرید و فروش و معامله نباشه، هم در حوزه کنترل صنایع که همکاری وزارت صنایع و نفت رو با سازمان محیط زیست میطلبه که خب ما میدونیم این نقاط خالی و پل‌های ارتباطی برای کنترل شرایط همیشه وجود داشته و متاسفانه وضعیت رو به اینجا رسونده که امروز ما با یه شرایط بسیار بحرانی طولانی مدتی نسبت به سال‌های قبل در شهرهای کلان شهرهای ایران مواجه هستیم.
اعظم بهرامی، کارشناس اقلیمی در ایتالیا، همچنان در ایران در پی خروج تیم ملی فوتبال زنان ایران از رنکینگ جهانی در هفته گذشته، خبرها همچنان از ادامه سکوت و بی‌اعتنایی مسئولان فدراسیون در این زمینه حکایت دارد. در گفتگویی که ساعت پیش با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، در این مورد داشتم، نخست دلیل این بی‌اعتنایی و پدید آمدن وضعیت موجود رو پرسیدم.
نگاه ورزشی مسئولان حالا فدراسیون فوتبال، یه خورده بالاتر مسئولان کمیته ملی المپیک و حتی وزارت ورزش به ورزش زنان و این صحبت مورد بحث ما فوتبال زنان، به قول معروف یه صحبتی میکنن به خاطر اینکه جنسشون جور باشه، به خاطر اساسنامه ها و قوانین مثلا کمیته بین المللی المپیک فیفا هست که حتما ورزش زنان، فوتبال زنان هم در کنار ورزش مردان و فوتبال مردان باشه. آنچه که مسلمه زیر ساخت های فوتبال زنان در حد استاندارد نیست. اینها رفتن کمیته زنان رو درست کردن، حتی نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان هم چندین سال هست، اما متاسفانه گام اساسی براشون بر نداشته.
آقای غریب، چه محدودیت‌ها و مشکلاتی در زمینه تدارکات وجود داره که در موردش گفته میشه مسئولان اقدامی انجام نمیدن؟
ببینید، همیشه در مرحله دوم بوده فوتبال زنان تو این حداقل دو دهه گذشته که من دقیقاً یادمه و از یک دهه پیش زیر ذره‌بین خودم هست. فوتبال زنان مرتب باهاش سر کار دارم، با کسانی که در این فوتبال در داخل ایران دارن فعالیت میکنن. ببینید، وضعیت باشگاه‌ها رو شروع بکنم آقای معنوی، وقتی که فوتبال ملی میخواد بهش بست و توسعه، نگاه بست و توسعه بهش هست، بعد از فوتبال باشگاهی شروع بشه. در فوتبال باشگاهی کلی مشکل دارن دخترها، حتی ورزشگاه‌های گفته بودن مخصوص دخترها که ساخته نشد و سطح روز حتی صبح‌ها مسابقاتشون رو گذاشتن، مسابقاتی که باید میگذاشتن به خاطر اینکه در رنکینگ باشه. و طبق قوانین اگر تیم ملی فوتبالی حدود دو سال، یک سال و نیم، دو تا دو سال فعالیت نداشته باشه، در پنج فیفا دی مسابقه نده، محروم میشه. و من فکر میکنم که مستقیما خانم لیلا صوفی‌زاده که نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنانه، به نظر من مقصر اصلی یک دلیل بزرگم دارم، به خاطر اینکه دو سال و نیم دخترای فوتسال ایران قهرمان آسیا شدن، پاداش قرار بود به 22 میلیون نفری بهشون بدن، در 15 نفر هنوز تو این دو سال خوردهی آقای معنوی این پرداخت نشده و بسیاری از انتقادها در رسانه‌های داخلی رو به نایب رئیس فوتبال زنان خانم لیلا صوفی‌زاده است.
تیم ملی فوتبال زنان ایران اکنون از رنکینگ جهانی خارج شده، اما خارج از این موضوع، شما قابلیت‌های بانوان ایرانی رو در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید که اگه این محدودیت‌ها وجود نداشت، بانوان ایرانی شانس درخشششون در عرصه آسیا و حتی جهان چگونه بود؟
بسیار عالی بود. این یه سوال بسیار خوبی و به موقعی هست که در این بخش من میتونم بهش گریز بزنم. به صورت اجمالی، همین دو سه روز پیش خبر اومد از سوی فیفا، خانم گلاره ناظمه داور بین المللی فوتسال ایران نامزد بهترین داور سال 2020 شده. پریا شهریاری، بانوی ایرانی که در بیشتر مسابقات بین المللی فیفا ازش دعوت کرده به عنوان ناظر در سالهای گذشته در سطح آسیا و جهان، الان ازش دعوت شده 4-5 روز پیش به عنوان اینکه یکی از ناظرای فیفا باشه در بازی‌های المپیک، فوتبال المپیک. این هم بسیار بزرگه. بسیاری در این عرصه، همونجوری که اشاره کردم تو بخش قبلی، فوتسال دختران توانایی قهرمانی آسیا رو داره. الان خیلی از کشورها، آقای معنوی باید بگم ژاپن، چین، کره جنوبی، ویتنام، تایلند، چین تایپه و حتی میانمار تو رنکینگ هستن تو آسیا، حرفی برای گفتن دارن. حتی ژاپن که دهم جهانه و رقابت داره، یه تیم گردن کلفت زنان داره ژاپن که با تیم‌های بزرگ آمریکا و ژاپن و سوئد و کانادا مبارزه کرد در مسابقات جام جهانی. به هر حال اینا همه باعث شده که فوتبال زنان ایران بی‌توجهی بهش بشه و از رنکینگ خارج بشه.
فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، در مورد خروج فوتبال زنان ایران از رنکینگ جهانی و ادامه بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی به این موضوع سخن می‌گفت.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه، شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سپاسگزاریم از توجهتان. به لحظات پایانی میرسیم، اما یادآوری میکنیم که خبرها و گزارشها را به طور کامل میتوانید بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.